اَنِيَيْ شَهْرِ بِلَایَتْ که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی دیم آن که بشکنم پر که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم پر که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
به نام یگان مایه پرستش خداوند رحمان رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر کارید شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شما همراهان و همدلانی که برنامه حد المسیح رو مشاهده میفرمایید و در هر برنامه همراه و همیار این برنامه هستید. بسیار خرسند و مفتخریم که از مشهد مقدس شبکه جهانی ولایت واحد مشهد مقدس امشب در خدمت شما خواهیم بود و مهمان خانه های شما برنامه حد المسیح رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خیلی خوشحالیم که میزبان سرور گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم در مشهد مقدس و این برنامه رو با حضور این استاد گرانقدر انشاءالله تقدیم حضور شما خواهیم کرد. تا پایان برنامه انشاءالله امیدوارم که همراه ما بمونید. از برنامه مثل برنامه های قبلی که هم بنده هر شما بینندگان عزیز از محضر استاد گرانقدرمون استفاده کردیم و فیض بردیم، در این برنامه هم انشاءالله فیض ببریم. حضرت حسینی قزوینی خیلی خوش آمدید به مشهد مقدس، به واحد مشهد مقدس شبکه جهانی ولایت و در خدمت شما هستیم. کلام ابتدایی شما رو بشنویم.
خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجا از این کره خاکی چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه دوختند و قلب پاکشون رو متوجه عرائض ما کردند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانه های خیش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان و بینندگان دوست داشتنی ملتمس دعا هستم. بویژه در مزان اجابت دعا ما را فراموش نکنند. بنده در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که در مشهد مقدس بالاخره برنامه حد المتین رو اجازه فرمودن که از کنار بارگاه ملکوتی و منور حضرت رضا علیه السلام تقدیم حضور شما بینندگان عزیز بکنیم. خب برنامه رو به مانند برنامه های قبلی پی خواهیم گرفت. ابتدا سوالاتی رو از محضر استاد گرانقدرمون بنده خواهم پرسید و هر زمانی هم که حضرت صلاح بدونن که دیگه بریم سراغ تلفن های شما بینندگان عزیز و صدای گرم شما رو بشنویم، انشاءالله حتما شما تماس بگیرید و سوالاتی که دارید مثل برنامه های قبل در موضوعاتی که مرتبط میشه به همین برنامه حبل المتین بپرسید و بنده هم به نیابت از شما از محضر استاد عزیزمون خواهم پرسید و حضرت جواب خواهند فرمود. جناب دکتر بفرمایید که خلاصه ای از مباحثی که در برنامه های قبل مطرح شد رو
و فکر میکنم که مقدمه‌ای برای ورود به بحث امامت داشتید در برنامه‌های قبلی. اگه معذرت بفرمایید خلاصه از این مباحث بفرمایید تا بعد سوالات جزئی‌تر رو من خواهم پرسید از معذرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، الهی بإذنک و بإذن ولیک و با کسب اجازه از محضر مقدس سامن الائمه علیه آلاف التحیت و الثنا. ما در جلسات گذشته تحت عنوان مقدمه و درآمدی بر مبحث امامت و ولایت و از نظر قرآن و سنت نکاتی رو برای بینندگان عزیزمون تقدیم کردیم که من جمله از اونها این بود که قرآن بدون سنت مفهوم ندارد.
بله.
و هر کسی بخواهد بدون استفاده از سنت و یا شأن نزول از قرآن استفاده کند و قرآن را به رخ مردم بکشاند،
بله،
ما فقط قرآن را قبول داریم یا حسبنا کتاب الله، سردهد طبق بزرگان اهل سنت گمراه و گمراهگر هست.
عجب. بله.
این رو ما مفصل بحث کردیم و اشاره کردیم به آیه 44 سوره نحل.
بله.
که قرآن می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم.
بله.
نبی مکرم مفسر و مبین قرآن هست و بعد از نبی گرامی امیر المؤمنین و فرزندان گرامش اهل بیت عصمت و طهارت عدل قرآن هستند. بله. و بیانگر مفاهیم بلند قرآنی.
بله.
بعد از این مطالبی مطرح کردیم، خلاصه اون بحثمون این بود که تحقیق از مذهب ضرورت دارد.
بله.
و بررسی از مبانی دینی و اعتقادی یک امر لازم هست.
بله.
در این زمینه ما اشاره کردیم به حدیث افتراق امت به 73 فرقه که آقایان اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردن که پیغمبر گرامی فرمودن امت من بعد از من به 73 فرقه.
بله.
تقسیم میشن، یک فرقه فقط اهل نجات، اکثریت یعنی 72 فرقه اهل آتش جهنم هستند. این رو ناصرالدین البانی که ازش به بخاری دوران تعبیر میکنن در سلسله الاحادیث الصحیحه جلد اول صفحه 358 نقل کرده و در صحت آن اعتراف میکنه و همچنین جناب حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین ایشون هم در جلد اول صفحه 129 این مطلب رو آورده و بر صحت او اعتراف دارد. و نکته دیگری که گفتیم ضرورت تحقیق از مذهب رو برای ما روشن می کند حدیث من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه بود که این رو ما از صحیح مسلم جلد ششم صفحه 22 حدیث 4686.
بله.
از مسند احمد ابن حنبل جلد چهارم صفحه 96 نقل کردیم من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، من مات ولیس فی اونقه بیعتون مات میتتن جاهلیه.
بله.
حتی عبدالله عمر میگه رهبری و امامی همانند یزید ابن معاویه هم واجب الاطاعه است، بدون بیعت او کسی از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. این رو ما مفصل در جلسات گذشته پیرامونش بحث کردیم.
بله.
و بعد آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه که قرآن خیلی واضح و روشن اعلام می کند بر این که بشارت بده به
بندگانی که اقوال مختلف، عقاید مختلف و مبانی فکری مختلف رو میشنوند و احسنش را انتخاب میکنند که در سوره زمر آیه 39 مفصل این قضایا آمده و از بزرگان اهل سنت هم نقل کردیم، مثل جناب راغب اصفهانی که میگه مراد این هست که مطالبی را که از اقوال مختلف میبینند و اون قولی که از شبهه به دور هست و پیرامون از شبهه وارد نیست اون رو انتخاب کنند. معلومه علامه تبرسی رضوان الله تعالی علیه به همین شکل مطرح کردن و در جلسه گذشته از جناب آقای آلوسی با تفکر سلفی و وهابی جریس متوفای 1270 هست،
بله،
و تقریبا بعد از محمد بن عبدالوهاب روی کار آمده و قلم تندی هم داره، ایشون هم همینطور میگه این آیه بشارت میدهد که ما باید بین حسن احسن را و بین فاضل افضل رو انتخاب بکنیم. فخر رازی هم همین بحث رو دارد که انسان باید بیاد از میان مذاهب مختلف و متعدد مذهبی را که خلاصه به حق نزدیکتر هست اون رو انتخاب بکنه.
بله.
این در حقیقت خلاصه از بحثهای این بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم.
بسیار متشکرم. من دقت می‌کردم جناب استاد، اجماعی پس در علمای اهل سنت بوده بر ضرورت در واقع تحقیق در مذهب، ولی این مقدار دقتم رو بیشتر کردم. از بزرگان وهابی حالا و سلفی شما به طور خاص هم میتونید به این هم بپردازیم که نظر بزرگان وهابی به طور خاص چیه در لزوم تحقیق از مذهب.
بله، از بزرگان وهابی من میتونم اشاره کنم به جمله‌ای از ابن تیمیه حرانی متوفای 728 هجری.
بله.
که بزرگ نظریه پرداز وهابیت هست. ایشون کتابی داره به نام الفتاوا الکبرى، یا برای شما ارز کنم فتاوا و آراء ابن تیمیه، در همون اوائلش جلد 2 صفحه 459 ایشون یه مطلبی داره که دوستان عزیز خوب دقت کنن. این وهابی ها و این کارشناسان شبکه های شیطانی خوارج به تعبیر آقای دکتر احمد طیب شیخ الازهر گفت این سلفی های عصر ما خوارج زمان ما هستند. و اخیرا هم جناب آقای دکتر جمعه مفتی اعظم مصر هم ایشون رسما اعلام کرد که این سلفی ها خوارج و سگان جهنم هستند به خاطر جنایاتی که در لیبی انجام دادند، مرقد مطهر یکی از نوادگان امام مجتبی را ویران کردند و حتی به جنازه اش هم جسارت کردند و اون ماهیت پلید اموی خودشون، این شجره ملعونه در قرآن رو در این عصر اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشتن و مردم ماهیت اینها را فهمیدن. آقای ابن تیمیه که خب دیگه سرکرده اینها در فتاوای کبرا از کردم جلد 2 صفحه 459 ایشون در اونجا میگه و انتقال الانسان من قول الى قول لعجل ما تبین له من الحق، اگر کسی از یک قولی به یک قول دیگر منتقل بشه به خاطر آنکه حقیقت برای او روشن شده،
بله،
و هو محمود، این کار خیلی پسندیده
است،
به خلاف اصراره علی قول لا حجت معه فی، به خلاف اینکه انسان اصرار کند بر یک گفتاری که هیچ دلیلی ندارد. علی حالین این سخن ابن تیمیه هست که میگه اگر برای فردی روشن شد فلان قضیه حقه،
حق،
باید بره، این پسندیده است، و اگر اصرار کند بر یک عقیده‌ای که حجت نداره برای اون، این مذمومه و ناپسنده. و در همین فتاوای کبرا همون جلد 2 صفحه 103 چون یه مطلب دیگری داره میگه فإن الإنسان لا یزالو یطلب العلم و الایمان فإذا تبین له من العلم ما کان خافیا علیه اتبعه. انسان همواره دنبال علم و ایمانه،
بله.
هر کجا علم و ایمان را بیابد باید از او تبعیت کنه. و من همین جا به این کارشناسان شبکه های وهابی که من گمانم برای خودشونم روشن هست، دلیلی برای اعتقادات خودشون ندارن، استدلال و برهانی برای مبانی فکریشون ندارن.
از طرفی با این همه پاسخ به شبهاتی که از این طرف باز مطرح میشه، این همه پاسخ ها و این همه توضیحات.
و عجیب هست، الان ما دو ساله داریم حلم مبارز میطلبیم، آقا بیایید با هم بشینیم مناظره کنیم، گفتگو کنیم. شما مگر نمیگید شیعه مشرک، شیعه کافره؟ خب بیایید بابا در یک رسانه جهانی، روزی که اصل عصر رسانه است، عصر ارتباطاته دیگه. گذشت اون زمانی که آقای ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب چهار تا افرادی نادان و جاهلی رو دور خودش جمع کنه، یک مطلبی رو بگه، اونها هم به به و چه چه بگن. امروز دنیا بدون دلیل و برهان مطلبی رو نمیپذیره. الان حتی دانشجویان وهابی کاملا روشن شدن. بنده خودم با زیادی از دانشجویان دانشگاه ام القرا ارتباطات از نزدیک داشتم و بعضی از شبها میرفتیم تو خوابگاه با اینا صحبت میکردیم. نمیدونم تفکر این جوانها غیر از تفکر این مفتیانیست که خلاصه تحجرگرا هستن و تعصب مذهبی دارن و یک مطلب اگر برای اینا حق بشه، خودشون هم گفتن بعضی هاشون اگر پیغمبر اکرم هم زنده بشه بیاد بگه توسل جایز، ما پیغمبر هم نمیپذیریم.
الله
اکبر. این دیگه نشد حق. این در حقیقت من اتخذ الهه هوا. این کاملا واضح و روشنه. ما الان دو سال داریم با هم میگن مناظره میکنیم، مناظره نمیکنیم. نمیدونم اینها دروغ میگن، ما میخوام دروغهای، خب بابا ما دروغ میگیم، بیا دروغهای ما را ثابت کنیم. تو هر موضوعی شما حاضر هستید بیایید با اصول و روش مناظره، آداب مناظره باید رعایت بشه، یا بیایید برای شما عرض کنم به صورت استودیو، به استودیو گفتیم بیایید، از این نمیتونید، بیایید در یک استودیوی سالسی در کشور سالسی ما آماده میداریم در هر کجا باشه. نمیدونم اعلام کردم یک شب، نمیدونم 30 تا خط گذاشتیم برای آیت الله ها بیان، ما نمرم میدادن از اون طرف بی خبر از این که ما مرتب زنگ میزدیم و فیلم برداری میکردیم، اونها نشان دادیم، مردم فهمیدن که تمامی اینها داره دروغ دارن به مردم میگن. دوباره گفتن آقا ما حاضر نیستیم مناظره کنیم. گاه میگن نه اینا میخوان با ما مناظره کنن مشهور بشن، چون ما شهرت داریم. از اون طرف میاد میگن نه آقا اینها اینقدر از ما اسم بردن ما رو مشهور کردن. ما نمیدونیم اینها این تذبذب در کلام آقایان رو ما چیکار کنیم. خب این مشخصه، حتی شما اگر تابع رهبرتون ابن تیمیه هم باشید میگه آقا و انتقال الانسان من قول الى قول لعجل ما تبین له من الحق هو محمود فی، بخلاف الاصرار على قول لا حجت معه فی، اصرار بر گفتاری که هیچ دلیل ندارد، و ترک القول الذی وضحت حجته او الانتقال من قول الى قول لمجرد عادت و اتباع هوا فهو مذموم. البته ما یقین داریم اگر چنانچه نبی مکرم هم زنده بشه بیاد خلاصه اعلام کنه حق با شیعه هست، اینا بیان نستجیر بالله پیغمبر هزیان میگه. جبرائیل هم بیاد بگی میگه نا جبرائیل هم اشتباه کرده، وحی رو خلاصه وارونه دریافت کرده. یعنی اینها به این شکلی هستن. حتی ما در نه تنها مسائل مذهبی،
بله.
ما بارها بوده تو قضایای دیگر، حتی اینکه یا کشیه یا کشیه، خب آقا میگه نا آقا فتح برکاف ثقیله، کشی باید با خانیم، میگه ما باید کفروب و نمیدونم کفرتم و کفرناب و صدها کلمه در قرآن داریم کاف ما. نه آقا ما که گفتیم کشی، کشی غلطه، چون بعد از کاف تشدید هست، به خاطر این ما گفتیم فتح برکاف ثقیله. گفتیم خب آیه داره کلا لیم بزن نفل حتمه، برای شما عرض کنم یا کلم الله موسی تکلیما، خب بس اینها چیه؟ یا حداقل شما اسم کلمه شبکتون رو بگید کلمه، حداقل در حقیقت دیگه واقعا شما معتقد هستید که فتح بر کاف ثقیله، یه کسره زیر خلاصه اسم شبکتون بنویسید تا واقعا مردم بدانن شما به گفتارتون هم عمل میکنید. یعنی طوری اینها دارن برخورد میکنن، به قول معروف میگن مرغ پخته هم بر اینها میخنده. الا ای حال، این نشان میده که بر این که اینها اصلا تابع حق نیستن. یک چیزی تو هوای نفسشون به عنوان دین و مذهب گرفتن، مثل فرعونوار وقتی اینا حرف میزنن انسان واقعا تصور میکنه فرعون زنده شده آمده میگه انا ربکم الاعلا و نسبت به حضرت موسی و دیگران من اینی اخاف ان یبدل دینکم، مردم حضرت موسی دین واقعی شما را خلاصه به هم میزنن، آی مردم دین حضرت موسی دین فاسده، حضرت موسی کافره. خب این به قول این دلعیمی را آوردن، قسم میخورد آقا مذهب شیعه کفره، اصلا شیعه از اول تا آخرش کفره، تهش کفره، تهش کفره. خب بابا واقعا راست میگید، مردید شما، غیرت دارید، بیاید با هم بشینیم بحث کنیم دیگه. شما که ما تلفن میزنیم بحث نمی کنید، ما شماره های متعددی اعلام کردیم، حالا بیایید اینجا ببینید واقعا اینجا این تریبون آزاد شبکه جهانی ولایت واقعا تریبون آزاد به تمام معنا هست
یعنی.
یا نه. علی حال ما که دیگه کاملا ناامید شدیم از اینها، که اصلا حتی اینها نسبت به خود ابن تیمیه هم حرفش ارزش قائل نیستن. جالب اینه، اون روز ما کلیپش هم پخش کردم، یا ولایت فقیه استبداد چی هست؟ تو نزدیک دو ساعت خورده ای در آده به ولایت فقیه، یا آقای میاد میگه آقا اگر این توریست مفتی اعظم عربستان سعودی هم میگه المفتی یقوم مقام النبی، خیلی بالاتر از اونست که شیعه برای ولی فقیه قائله. آقا اگر اینو گفته باشه کافره، غلط کرده گفته. ببینید این منطق آقایان هست، آقایان نسبت به بزرگانشون تا او اندازه احترام قائلن طبق هوای اینا حرف بزنن، برخلاف هوای این حضرات حرف بزنن مفتی اعظمشم برای شما عرض کنم غلط کردن. جالب اینجاست، یکی از علمای بزرگ وهابی که از شخصیت‌های خلاصه ماجرایی وهابیت آقای شیخ سفر بن عبدالرحمن الحوالی،
بله
ایشون در آنچه که اگر حافظم یاری کنه مجله اسلامی مال مدینه منوره از دانشگاه مدینه منوره شماره 62 یا 63 اگر اشتباه نکنم احتمالا 62 باشه، ایشون در اونجا یک مقاله ای دارد، در اون مقاله مطالب خیلی زیبایی دارد. ایشون وقتی خبر تفترق امتی علی 73 فرقه را میاره، ایشون میگه فالخبرن کل الخبر ان یبحث الانسان عن الحق و یعتقده و یدعوه الی. پیام حدیث افتراق امت این است که انسان این حدیث را بخواند و به این حدیث معتقد باشد و به طرف حق هم دعوت کند مردم را، و این خالفت خود دنیا کلها،
بله
اگر تمام دنیا هم با انسان مخالف باشد باید از میان این 73 فرقه ثابت شد فرقه فلانی حقه، باید به اون فرقه معتقد باشد و مردم رو دعوت کنه، و این خالفت خود دنیا کلها اگر تمام دنیا مخالف باشد و انیتن بر ولاد، واجب هست که انسان از گمراهی اجتناب کند و یدعو الى نبذهی و دعوت کند مردم هم از گمراهی خلاص بشن، گمراهی رو کنار بگذارن. ولو داهنهو اصحابهو کلهم، ولو همه یارانش با او چیه؟ مخالفت کند. بعد میگه راه پیغمبران الهی خلاصه و دستور خدا هم همین بوده که انسان باید بره از حق تحقیق کنه، وقتی حق روشن شد به اون حق معتقد بشه و به اون حق هم مردم را دعوت کنه. خب این رو آقایان مراجعه کنن مجله دانشگاه اسلامی مدینه منوره،
بله
شماره 62، حالا اگر 62 و 63 هم آقایان ببینن، ولی احتمال 90 دفتران 62 باشه. خب ببینید این قضیه کاملا واضح و روشنه که حتی بزرگان وهابی هم معتقدن که باید از مذهب تحقیق بشه و بعد از روشن شدن مذهب حق چه کار کنن؟ نسبت به اون مذهب دعوت کنن. حالا این آقا میگه من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، هر کس حنبلی نباشه مسلمان نیست، یا میگه آقا من جعل بینه و بین الله وسائط فهو کافر مرتد، نمیدونم محدور ماله و دمه، هر کس بیاد بین خودش و بین خدا واسطه قرار بدهد، دیگه نمیگه زنده و مرده، هم که نمیگه محمد بن عبدالوهاب کافر هست، مشرک هست، محدور دم، محدور الماله. خب این از کجا آورده؟ نفهمیدیم. این دیگه خود قرآن هست، در آیه 35 سوره مائده میگه وابتغوا الیه الوسیله، در 64 سوره نساء ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، در سوره یوسف آیه 97 یا ابانا استغفر لنا. این دیگه چیزی نیست که ما بخوایم شیعه بخواد از جیب خودش در بیاره، نه، این آیات از قرآن چون مخالف نظر حضرات حجت نیست، اگر چنانچه بتونن این آیات رو از قرآن حذف میکنن، این آیات رو، یعنی واقعا آنچه که ما شناختیم اینها را، اگر بتوانن این آیاتی که مخالف نظر اینهاست از قرآن حذف میکنن. ما حدود نزدیک 40 نفر از بزرگان فقهای اهل سنت رو در جلد دوم نقد شبهات غفاری آوردیم که اینها معتقد به توسل به پیغمبر، به قبر پیغمبر، و خودشون عملا به قبر نبی مکرم متوسل می شدن. ائمه اربعشون محمد ابن ادریس شافی، ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، مالک، همه با صراحت توسل به قبر نبی مکرم رو بیان کردن. ولی خوب
حالا چی شده که باز
ای کاش که خلاصه گوش شنوا و خلاصه عقل فهیمی بود، ولیکن قلوبون اقفالها. من در خدمت حضرت عالی هستم.
متشکرم، خیلی سپاسگزاری میکنم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و ممنونم از این جوابهایی که کامل میفرمایید با این شور نشاطی که همیشه در شما سراغ داریم. خیلی ممنونم و متشکرم از محضر شما. یک برنامه رو حضرت استاد اینجا داشتیم و برنامه به سوی معرفت که بینندگان عزیز بینندش هستن از مشهد مقدس تقدیم حضورشون میشه، خاطرم هست که در برنامه ای که پرداخته بودیم به بحث بنای قبور بر در واقع بحث مزار ائمه و اینها، به این بحث پرداختیم و اینکه مراسمی رو بگیریم و اینکه جشن میلاد پیامبر رو بگیریم که وهابیون به این مسئله هم ایراد میگیرن. این برنامه دقیقا مصادف شده بود با زمانی که این آقای نایفشون از دنیا رفته بود و استاد عزیزمون اینجا بیان فرمودن که در صفحه توییتر یکی از علمای وهابی مطلب واقعا سنگینی رو بیان فرمودن، خوندن که این آقا اظهار نظر کرده که مرگ این آقا برای ما از رحلت پیامبر سنگین‌تر بود. اینو من اولین باری که شنیدم واقعا تو استودیو مو به تنم راست شد که این چقدر، حالا شما که می‌فرمایید واقعا این افراد اگه بگن که پیامبرم این مطلب رو بیان کنه این حقه و نپذیرن، دور از انتظار نیست با این نظراتی که الان دارن. بسیار متشکرم، ممنونم. از دوستاد با توجه به این که الان وهابیون از ابن تیمیه تقلید میکنن و رهبرشون ابن تیمیه هست و اهل سنت و بعدان اهل سنت هم از کسانی تقلید میکنن که شاید صدها سال قبل از دنیا رفتن و وفات یافتن، میخوام که مبنای قرآنی تقلید رو بفرمایید که آیا این تقلیدی که این آقایون حالا وهابیت یا بعد اهل سنت میکنن چه جایگاهی داره، با تقلیدی که در قرآن مطرح شده چقدر همخوانی داره، مبنای قرآنی تقلید رو بیان بفرمایید. متشکرم.
ببینید البته اینجا ما بخوایم وارد بحث تقلید بشیم باید یک 7-8 جلسه روی بحث تقلید کار کنیم. حالا شاید ما بعد از این که بحث امامت از منظر قرآن و سنت رو تمام کردیم، بحث امامت ائمه، عصمت ائمه سلام الله علیهم اجمعین، با تکیه بر قرآن و سنت که بیان کردیم علت این افتراق امت به 73 فرقه را اونجا ما مطرح می‌کنیم و علل پیدایش مذاهب خلاصه اربعه اهل سنت را دونه دونه ما بررسی میکنیم که چی شد بعد از نبی مکرم. خلاصه امت اسلامی چند دسته شدن، یک دسته سراغ امیر المؤمنین، یک دسته سراغ آقای ابوبکر، بعد علوی شد، عثمانی شد، اموی شد، علوی شد، بعد مذاهب کلامی به وجود آمد، مرجعه چی شد متولد شدن، اشاعره چی شد تو صحنه آمدن، معتزله چی شد، ماتوریدیه چی شد، یکی دوتا که نیست، ما بیایم رو یکی انگوش بگذاریم و اینها هم همدیگر را قبول ندارن، اشاعره معتزله را کافر میدانه، کافره معتزله اشاعره را کافر میدانه. بعد انشاءالله خواهیم رسید به پیدایش مذاهب چهارگانه عزیزان اهل سنت، ما انشاءالله اونجا یک بحث 100% علمی دور از تعصب فقط از منابع عزیزان اهل سنت بیان خواهیم کرد که چه شد از میان اون همه صحابه، اون همه تابعین، اتباع تابعین، هیچ کدامی از اینها واجب و تقلید نشدن، ولی جناب آقای ابو حنیفه متوفای 150 برای عزیزان احناف قداست خاصی پیدا کرد و عمدتاً تقلید از او را بر خودشون لازم می دانند. یا عزیزان مالکی چی شد با اینکه مالک متوفای 179، یعنی در حقیقت 169 سال بعد از پیغمبر اکرم، بگن تقلید از او واجبه. خب ابو حنیفه چه اشکالی داشت؟ خب اینا از ابو حنیفه چرا تقلید نکردن؟ قبل از ابو حنیفه برای شما عرض کنم افراد زیادی، ما نزدیک 30 تا 40 تا از شخصیت ها داریم، اینا دارای مذهب فقهی بودن.
بله.
خب حالا ابو حنیفه به قول مالک چه شد؟ آقایان شافعی ها هر دو را کنار زدن، نه ابو حنیفه نه مالک، ما سراغ آقای محمد ابن ادریس شافعی میریم، از او تقلید میکنیم، او برای ما ملاک حق هست. خب چی شد این دوتا را کنار گذاشتن؟ خب ایشون متوفای 204 هجریه، یعنی تقریبا نزدیک 200 سال بعد از نبی مکرم. بعد آقای احمد ابن حنبل میان، 231 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم، 230 سال، شما متوفای 241. خب این آقایان اومدن آقا ابو حنیفه را قبول نداریم، مالک را قبول نداریم، محمد ابن شافعی را قبول نداریم، ما یک امام جدایی میخوام داشته باشیم. اصلا به قول عیسی به دین خود، موسی به دین خود، لکم دینکم ولی، این هست اگر خدایی نکرده. خب باید این عزیزان اهل سنت بزرگوارانشون ما دعوت میکنیم بیان روی خط یا تشریف بیارن در جلسات حضوری، برنامه بس علمیه، هیچ گونه نه قصد جسارت هست نه قصد اهانت هست به هیچ وجه من الوجود. حالا بعضن یک کلماتی بیان میشه، من بارها مرز کردم که اگر از خود بنده یا دیگر کارشناسا مطالبی بیان میشه آگاهانه یا ناخودآگاه، عزیزان اهل سنت احساس میکنن که بوی اهانت میاد، بنده پیشاپیش از همه عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم، عذر میخوام و از خدا میخوام گناهان ما را ببخشد، از لغزش های ما کند و ما را در آینده از لغزش ها حفظ کند. ما مدعی معصوم نیستیم، اشتباه کردیم، میکنیم، خواهیم کرد، در هیچ شبهی هم نداریم، ولی اگر یک جا روشن بشه اشتباه کردیم، تلاشمون بر این هست که از این اشتباهات انشاءالله برای شما عرض کنم پوزش به طلبیم و از عزیزان اهل سنت بخواهیم که برای شما عرض کنم ما را مورد بخشش خودشون قرار بدن. علی حال این ما معتقدیم اهانت به مقدسات اهل سنت ذنب لا یغفر و گناه بزرگه.
بله.
نه تنها اینها، حتی به مقدسات مسیحی ها، یهودی هایی که قرآن از اونها برایشان به عنوان مقدس تعبیر کرده، این رو ما خلاف منطق قرآن میدانیم.
بله.
ولی این بحث هایی که ما داریم، این بحث ها همه بحث های علمی هست. حالا انشاءالله از عزیزانم دعوت میکنیم بیان در این زمینه برای شما عرض کنم بحث کنیم. بعد آیان وحابی ها قرن هشتون میان میگن آقا نه ابو حنیفه، نه مالک، نه شافعی، نه احمد ابن حنبل، فقط ابن تیمیه. خب اینا یه مقداری برای شما کنم یا ظاهریه، دنبال داوود ظاهری هستن مثل ابن حزم و دیگران اینها، و عجیب هم هست که اینها نسبت به تکفیر هم دیگر کشت و کشتاری که بین این مذاهب اسلامی بوده واقعا انسان قلبش به درد میاد. یعنی من همین دیروز مشهد یک جلسه‌ای داشتم، حدود 400-500 نفر از اساتید بزرگ از دانشگاه‌ها و غیره بودن، گفتم اختلافات، تکفیر، کشت و کشتاری که بین خود اهل سنت بوده، میان حنفی‌ها، مالکی‌ها، مالکی‌ها با شافی‌ها، شافی‌ها با حنفی‌ها، کشت و کشتاری که در همین نیشابور استان و خراسان بوده، خانه‌های یکدیگر رو ویران کردن، مغازه‌ها رو آتش زدن، در اصفهان چه جنایت‌ها مرتکب شدن، در بغداد چقدر خانه‌های یکدیگر رو ویران کردن، مغازه‌ها رو آتش زدن، یک مورد، دو مورد نیست اینها. ببینید اینها، ببینید استعمار دنبال اینه که این وهابی‌ها نمی‌فهمن، نمی‌دونن چیه. امروز دشمنان اسلام، دشمنان اسلام، نه دشمنان تشیع، نه دشمنان سنی، دشمنان اسلام دست به دست هم دادند که بیان اسلام رو از بین ببرن، چه اسلام سنی چه اسلام شیعی. متاسفانه، متاسفانه، بدبختانه وهابیت آلت دست دشمنان اسلام قرار گرفتن. هر کجا میخوان تفرقه بندازن وهابیت، کشت کشتار را بندازن وهابیت، تکفیر همدیگر رو به رخ هم بکشن وهابیت. یعنی امروز اینها شدن بلای جان امت اسلامی و بدبختی هم نست که خجالت هم نمی کشن. آدم می کشن، سر می برن، الله اکبر می گن، قبر نوه امام مجتبی را ویران می کنن، به جنازش جسارت می کنن، الله اکبر می گن. قول یکی از مرادین الله اکبر کمرتون بزنه. این همون کاری که خوارج می کردن، این همون کار. یعنی اصلا یک سر سوزن با خوارج عصر امیر المؤمنین سلام الله علیه خلاصه تفاوتی نداره. اما در رابطه با سوال
اول، چرا اینقدر دقت هم ندارن که یه تفاوت عمده ای که بین اون خوارج و این خوارج که از طالب فرمودید هست، اینه که اون زمان اگه یک اتفاقی می افتاد اطلاع رسانی نمی شد، دور و بریا فقط می فهمیدن و جامعه‌ای که اون روز بودن مطلع نمی شدن. الان که طبق فرمایش شما یک اتفاق کوچیک در اون سر دنیا بیفته، ما می فهمیم کی کجا آدم کشته، کی کجا چه کاری انجام داده و مثل روز هم مشخص از کار کیه و همه هم در واقع انزجار می کنن، ابراز انزجار می کنن از این مسئله. چرا باز هم می پردازن این مسئله؟
دیگه به قول بیعقلی، کمخردی و تابع هوا و هوس بودن و جهالت و اناد. خب شما ببینید همین سوالی که از رتاله کردید، منطق قرآن در رابطه با تقلید کورکورانه، شما ببینید همین قرآن رو دوستان باز کنن، بقره آیه 170، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، به مشرکین وقتی میگفتن تبعیت کنید از ما انزل الله، ما به اینها میگیم بابا این آیه 97 سوره یوسف میگه توسل مشروعه، 35 سوره مائده میگه توسل مشروعه، 57 سوره اسراء میگه توسل مشروعه. یا بل نتبع علیه ما الفینا علیه آبائنا، یا پدران ما، بزرگان ما گفتن نه توسل باطله. بعد قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. مشرکینی که شما دارید از پدرانتون تبعیت میکنید و تقلید میکنید، اگر پدران شما آدمهای بیعقلی بودن، باز تقید دارید و تعصب دارید از پدران بیعقلتون تبعیت کنید. ولا یهتدون، یعنی اینها مصداق اتم این آیه را آدم داره میبینه، یعنی هیچ مشکلی نداره. این آقایان آمده، آقا اینقدر اینها خباست، آقا علی ابن ابی طالب ثابت نیست گفته باشه فست و رب، اینم برای علی زیاد دیدن. آی بی انصافا، لعنت به این انصافتون. ما آمدیم از کتاب‌های متعدد، اگر واقعا شما جاهل بودید، مریض نیستید و فی قلوبه مرض فزادهم الله ان شاء الله مرض نیستید، خب میاد بگو بله ما اشتباه کرده بودیم، این قضايا بوده. ببینید مشخص اینا چیه. یا در سوره باز بقره برای شما عرض کنم، سه تا یا چهار تا آیه جلوتر رو آقایان ببینن، آیه 166 و 167 رو ببینن. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب. آقایان وهابی ها، آقایان متعصب، آقایانی که مقلد کوره کر از محمد ابن عبدالوهاب، از آقای ابن تیمیه داره تقلید میکنید، اون روزی که ببینید ابن تیمیه را، ببینید محمد ابن عبدالوهاب را، ببینید ابن قیم جوزیه و دیگران را، از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، اونها میگن ما از شما بری هستیم، اونها هم از شما براءت میکنن وقتی عذاب را میبینن. فقال الذين تبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم. و اونجا اونهایی که پیروی کردن، تقلید کورکورانه کردن، خدای اگه ما رو برگردانید اونها دیگه از اینا تقلید نمی کنیم، دیگه سراغ ابن تیمیه نمیریم. خب قرآن میگه کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. خدای عالم این حسرت رو تو دلشون میگذاره دیگه، به دنیا اینها را بر نمیگردانه. یا اون روزی که در آیه 67 سوره احزاب،
بله،
خیلی آیه عجیبیه، یوم تقلب وجوههم فی النار، اون وقتی که اینها رو میندازن تو آتش جهنم، خلاصه تو گلگل آتش جهنم، تو این حرارت ها پایین بالا میشن. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش ما از خدا اطاعت می کردیم، از پیغمبر اطاعت می کردیم. بابا خود جناب عمر بن الخطاب این حدیث دهه صحیح بخاریه، میگه انا کنا نتوسل الیک بنبینا، خدا یا ما به توسط پیغمبر به تو متوسل می شدیم. بابا این دیگه عبارت آقای عمر بن الخطابه، این دیگه گناه ما چیه؟ مال صحیح بخاری نوشته دیگه. آقا من جعل بینه و بین الله و سائد فهو کافر مرتد محذور المول و الدم. آقا شما حداقل احترام امامزاده نداشته باشی. به قول این آقا میگه اگر مفتی ازده من گفته غلط کرده، گفته کافره، بس شما نسبت به جناب عمر موضعتون رو مشخص کنید، مردم بدانن، این اهل سنت بدانن که حتی شما برای خلفا هم احترام قائل نیستید. اگر چنانچه مطلبی از اینها برخلاف نظر شما باشد، همونطور که ابن تیمیه در جای جای منهاج السنه نسبت به خلفا هم جسارت کرده، نسبت به خلفا هم جسارت کرده، حالا انشاءالله ما در بخش سراب وهابیت دوستانمون اهانت هایی که ابن تیمیه به خلفا داشته، به ابوبکر، عمر، عثمان، غیر از امیرالمومنین، اینها را دونه دونه دوستانمون میارن کتابشون روی برای شما عرض کنم آنتن، مردم دنیا ببینن، آقایان اهل سنت ببینن که ابن تیمیه حتی برای آقای ابوبکر و عمر هم ارزش قائل نیست.
لسان شما بارها گفته شده، حالا اینکه باز دوباره هم بیاد گفته بشه.
بله، بعد میگه وقتی اینها رو تو آتش میندازن، میگن یا لیتنا اطعنا الله، ای کاش از خدا اطاعت میکردیم، از پیغمبر اطاعت میکردیم. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، خدایا ما از بزرگانمون، از ابن تیمیه تبعیت کردیم، رفتیم مردم رو کشتیم، از فلان مفتی مفتکی تبعیت کردیم، کمربند انفجاری بستیم، رفتیم مسجد امام علی رو 250-300 نفر رو به خاک خون کشیدیم، نمیدونم چنین چنان کردیم. فازلون السبیل، اینها ما را گمراهمون کردن، اینا گفتن آقا برید شما مواد منفجر رو ببندید، خودتون کشته بشید و دیگران رو بکشید، میرید بهش، ولی ما اومدیم در وسط جهنم قرار گرفتیم. ربنا آتهم ضعفین من العذاب. عجیبه، خدای عالم هم به رهبران گمراهگر، دعوتگران به جهنم، هم به پیروان دعوتگران به جهنم دو برابر عذاب میده. عجیبه، مرحوم طباطبایی اگر اشتباه نکنم میگه خوب نسبت به گمراهگران مثل ابن تیمیه و امثال اگر دو برابر عذاب بده، خب گمراه کردن مردم رو. ما نمیگیم اینا گمراهگر بودن، بزرگان اهل سنت، من بیش از 30-40 مورد از بزرگان اهل سنت دارم که ابن تیمیه را زال و مزل می دانند. مزل می دانند. طبقی مثل ابن حجر هیثمی، مثل سقاف و دیگران بیش از 30 مورد ما پیدا کردیم که اینها را زال و مزل می دانند. خب میگه اگر چنان که مثل ابن تیمیه را بیارن دو برابر عذاب بدن. خب اینهایی که فریب خوردن، این جوانی که از همه جا بیخبره، میاد تحت تأثیر حرفای ابن تیمیه قرار گرفته، فلان مفتی مفتکی قرار گرفته، کمربند انفجاری بسته، به هوای این که میره بهش ولی از ته جهنم در سر در آورده، اینها چه؟ مرحوم طباطبایی میگه اگر یک رهبر گمراهی در جامعه باشد،
بله،
مردم از او تبعیت نکنن، از گمراهی دست بر میداره. خود رهبری 50% قضیه است، پیروی دیگران هم 50% قضیه است. اینها هم نقش داشتن. اون وقتی که یه گمراهی میاد بساط گمراهگری رو پهن میکنه، افرادی که میان اطراف او، او رو تشجیع میکنن،
بله،
او را در اون مسیرش
مشروعیت بهش
میدن، مشروعیت میدن، اون هم دلگرمی پیدا میکنه و ادامه میده. که اگر اینها نبودن ادامه نمیداد، اینها پیروی نمیکردن، هورا نمیگفتن، او هم دست از این کارهاش میکشید. و حالا در این زمینه ما حرف زیاد داریم.
من عذرخواهی میکنم قبل اینکه حالا بخواید ادامه بفرمایید، هم خدمتتون عرض کنم البته هر طور که خودتون صلاح میدونید پشت خط هم داریم بزرگواران
نیست، ایرادی نداره. ما ان شاء الله این بحث رو میگذاریم به حول و قوه الهی برای شب دوشنبه،
بله،
که ان شاء الله اگر در خدمت حضرت عالی بودیم در اینجا یا در قم، بحث ما یکی مذمت تقلید در قرآن هست،
بله،
مذمت تقلید از دیدگاه صحابه و تابعین هست، مذمت تقلید از دیدگاه خود ائمه اربعه اهل سنت. ما میخوام اینها را برای مردم، حتی برای عزیزان اهل سنت، برای اون دسته از این وهابی ها پیروی میکنن، یه مقدار روشن بشه. ما هدفمون والله این است که اینها فکرشون باز بشه. بابا اگر یک کتاب وهابی میخوانی، یک کتاب شیعه هم بخوان در جوابش. ما هیچی نمیخوایم از شما. نمیگیم بگید شیعه بشید. نمیگیم بگیم دست از فرقه وهابیت بردارید. دست از حنبلی و مالکی حنفی برد. نه. آقا شما اگر 4 تا کتاب نسبت به اهل سنت خواندی، عزیز دلم، یک کتاب هم از شیعه بخوان در کنارش. یک عمری کتاب های خودتون خواندید. بیا عزیزم، یک 10 ساعت 20 ساعت هم کتاب مرحوم شرف الدین، یک کتابی است مؤدب منطقی مستدل، کتاب المراجعات. ما نمیگیم بیا القدیر 11 جلد بخوان، نمیگیم بیا کتاب مرحوم امیر حامد حسین رو به قول 20 جلدی بگیر بخوان، احقاق الحق قاضی نور الله ششتر، نه، یک جلد 250 صفحه‌ای آقای شرف الدین که نماینده تفکر شیعه، که مناظره و مکاتبه دارد با جناب سلیم بشرا نماینده تفکر اهل سنت، اینها را هم بخوانید. حالا بعد از خواندن هر نتیجه که دیدید، ما برای نتیجه گیری شما احترام میذاریم. من در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم.
زنده باشید. چند سال قبل اتفاقی که حالا توی مشهد افتاد و من شاهدش بودم این بود که یک دختر خانومی رو در دبیرستانی تحصیل میکردن و این خواهر بزرگوار از اهل سنت بودن، به طور اتفاقی یک معلمی هم داشتن که یه مقداری در کلاسشون به مباحث اعتقادی میپرداختن، سعی میکردن چند دقیقه هم ببرن به مباحث اعتقادی. این خواهر بزرگوار میگفت که به هیچ وجه پدرمون در خانواده نمیذاره که ما هیچ گونه کتابی از در واقع اعتقادات تشیع آقا بخونیم و مطالعه کنیم و به خونه ببریم، ولی اینقدر علاقه نشون میداد به این کتابها و به این مزامیر و مفاهیم که در مدرسه واقعا ساعت‌هایی رو براش می‌ذاشت. اگه زنگ تفریح بود و اینها، ایشون می‌نشست این مطالب رو مطالعه می‌کرد، ولی میگفت این کتاب‌ها رو به خونه نمی‌تونم ببرم. حاجی حسینی قزوینی نمی‌ذارن، پدر نمی‌ذاره و خانواده نمی‌ذاره که این مطالب رو ما بهش بپردازیم، متأسفانه.
بله.
بسیار خب، بزرگواران دارن میگن که بله، تلفن‌هایی هم داریم که اگه انشالله شما تلفن حتما زیرنویس شده و شما بزرگواران هم شما تلفن‌ها رو دارید دیگه، چون تماس گرفتن با استدیو واحد مشهد شبکه جهانی ولایت که در خدمت شما هستیم. با کمال افتخار صدای شما رو خواهیم شنید. بازم تشکر و قدردانی میکنم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و امیدوارم که سعادتی برای من باشه که روز یک شنبه ها جواب شب دوشنبه مشهد در خدمتتون باشیم دیگه. موضوعات هفته آینده که مشخص شد راجع به محبت فرمودند و بیان شد. خب بزرگواری از کرج مثل این که پشت خط هستن سیدهای عزیز، من بهشون سلام عرض میکنم و صداشون رو میشنویم و اون سفارش همیشگی که سوالتون رو حتما اگر که بیشتر از 3 دقیقه بود دیگه در اون 3 دقیقه بگنجونید و صدای گیرندتون هم که دیگه حتما اهل برنامه زنده هستید کم میکنید. سید آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه انشالله، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. خدمت
شما
سلام هم دارم خدمت استاد
عزیزی
عزیز. خواهش میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
انشالله. قرار از مزاحمت، من دیشب هم تماس گرفتم، خیلی ممنون از مواردی که در مورد ابن تیمیه و عبدالوهاب مواردی ابن عبدالوهاب مطرح کردی در این دو شب، واقعا ما استفاده کردیم و به خصوص حالا مواردی مثل عوارض تجسیم و اینهاش هم اگر بیشتر بهش پرداخته بشه جایی موارد هم خالی هست تا حدودی ممنون میشیم. ولی قرار اصلی من از تماسی که خدمتون گرفتم، من یک چیزی دیدم توی شبکه ولایت که خیلی تعجب کردم و خواستم یه گله ای از شما داشته باشم و مطرح کنم. و اونم این که دیدم توی شبکه ولایت به یک شبکه وهابی بسیار توهین کننده پرداختید که اصلا برای من جای تعجب داشت. این شبکه حالا دوستم ندارم اسمشو ببرم، ولی خب چون شبکه مطرح شده اسمشو ببرم، شبکه وصال فارسی و اشخاصی مثل آقای خالد انصاری و اینها اصلا در شأن شبکه ولایت نیستم. من خیلی تعجب کردم. الان جالبه بعد از اینکه شما توی این شبکه ولایت در مورد این شبکه موهن صحبت کردید، اینا خیلی ذوق زده شدن و مثل اینکه احساس خیلی خوشحالی بهشون دست داد که بله شبکه ولایت به ما هم پرداخته و درخواست مناظره به ما داده و اینها. میخواستم بگم که برای اونها ذوق زدگی داره که خوشحال بشن که شبکه با شأنیت ولایت به اونها بپردازه، اما در شأن شبکه ولایت نیست که همچین شبکه‌ای که اصلا خیلی سخیف‌تر از این هست که بخواید به این شبکه بسازید.
بله البته من توضیح میدم خدمت
شما. این موضوع که اصلا تعجب کردیم که خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر مناظره‌ای هم قراره باشه باید با کسانی باشه که اهل علم اهل منطق باشن، نه کسانی که به مقدسات شیعه توهین میکنن. ما اصلا اینجور شبکه‌ها و اینجور اشخاص رو در حدی نمیبینیم که شبکه ولایت بخواد از اینها اسمی ببره.
بسیار خوب سید آقا، اینم مشخص و واضح شد. مطلب دیگه‌ای داری در خدمت شما هستم.
عرض دیگه این نیست. باهم خط نواشی درز میکنم خدمتتون و آرزوی موفقیت دارم. التماس دعا.
متشکرم. رو فرمایشی ندید.
جناب آقای عزیزی بزرگوار، ما ببینید بارها این شبکه
گفته بود که ایشون سعید آقا،
سعید آقا
فامیلشون نگفتن، من احیانش رو
بله این سعید آقای بزرگوار و همچنین این گلایه رو به خود ما هم بارها دوستان گفتن،
اشاره هم فرمودید در فرمایش.
بله ببینید ما بارها الان چند سال است که اینها یعنی مدت هاست دنبال این هستن که ما هم اسمی از اونها ببریم یا غیره، ما این حسرت تو دلشون گذاشته بودیم. ولی ما بعد از اینکه این شبکه نفاق کلمه آمد و 30 تا خط به قول خودش دروغکی گذاشت برای علما و آیت الله ها، ما آمدیم میدان عقب نشینی کردن. از اول میدونستیم دروغ، همه دروغتون ها، مرد میدان سواد ندارن، هر برا زدن ندارن. ما هر شرایطی که آقایان گذاشتن موافقت کردیم ما. بعد آمدن این آقایان دومشون رو بستن به دوم خالد انصاری، یا آقای زنگ زد از بغل ظاهرن هاشمی به شبکه ولایت، من نمیدونم رئیس دفتر فلانی هستم میخوام وقت بگیرم. خب به شما چه مربوط، اگر هست خودش باید بیاد خودش صحبت کنه، با اینکه ایشون آدم حتاک، آدم فوش دهنده، آدم بیادب و بیتربیتیش. ولی دوستان ما گفتن خب خودش بیاد اونجا حرفش رو مطرح کنه، سوال کنه، ما جواب میدیم. ما بلیزان روی این قضیه بود که ما اسم اینها را، عجیبم بود که من یک شب در پالتاک ندای شیعه از من خواهش کردن که یک 2-3 دقیقه صحبت کنم.
بله.
با اینکه من برنامه زنده داشتم خستم بودم، یک 2-2 دقیقه نیمی صحبت کردم و ازشون خداحافظی کردم، حتی پیمانم که میدادن نتونستم جواب بدم. بعد دیدم رفتن بله آقای قزوینی آمد و فرار کرد و ما
چه سوالی مطرح شد.
بله میگن آرزو به قول بر نوجوانان مخصوصا که جزء مجانین هم باشن خلاصه عیب نیست. ما در خدمت بیننده بعدی هستیم.
متشکرم. این سید آقای عزیز در مورد عقاید تجسیمی که
بله در واقع با تجسیم بله ما بحث های زیادی دوستانمون کردن
مفصل هم هست
مفصل کردن در همون سراب وهابیت 6 7 جلسه فقط در رابطه با تجسیم بحث کردن
پس ارجاع میدیم به اون
بله اونجا برای شما عرض کنم قسمت سراب وهابیت این بحث رو دارن حالا یک برنامه هم بنده خودم خواهم داشت اتهام تجسیمی که اینها یعنی به قول در چشمشون هزاران میخای به قول 30 سانتی 40 سانتی است نمیبینن و یک خاشاکی در چشم شیعه نمیدونم هشام مجسمه بوده فلان مثلا صحابه من ان شاء الله این قسمت رو بنده خودم به قول قوه الهی جواب خواهم داد.
متشکرم. بینندگان عزیز همسایه بزرگواری الان تماس گرفتن آقای عباسی بین دلیل میگم همسایه که از مشهد مقدس تماس گرفتن و خیلی نزدیکن. آقای عباسی سلام علیکم در خدمت شما هست. جناب آقای عباسی برادر بزرگوار سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه ان شاء الله. شبتون بخیر قربان.
شما هم بخیر.
زنده باشید. استاد گرانقدرمون میشنون سوال شما رو بفرمایید.
من فقط می‌خواستم سلام از آقای قزوینی چون مطالب خوبی دارم. ولی همه جا می‌فهمن که وهابیان ترسیدن و می‌ترسن. حضرت آقا فقط در این روشنگریشون ادامه بدن خیلی خوبه و کفایت هم میکنه.
متشکرم.
عددی نیستن این فرقه وهابیت و این آدم های بی سواد بی علم این اصلا عددی نیستن در برابر آجاهای قزوینی و شاگردانیشون.
بسیار ممنونم.
خواهش مبارم
سوال خاصی زنده باشید
تشکر میکنی از برنامه
زنده باشید. مطلب خواستی که سوالی که ندارید جناب آقای عباسی عزیز.
من خواستم تشکر کنم از شما.
بسیار ممنونم.
شکر ما عددی نیستیم. ما هرچه هست به قول شاگردان مراجع عظام تقلید و شاگردان مکتب اهل بیت هستیم. خود ابن تیمیه شون هم عددی نبوده، سوادی نداشته. علامه حلی وقتی منهاج السنه را خواند این عبارت ابن حجر داره.
بله.
میگه علامه حلی میگه اگر میدانستم ابن تیمیه حرف منه میفهمه جواب میدادم. ولی میدانم که نمیفهمه. اصلا مشخصه اصلا این مال آقایان نیست. این نفهمی و جهالت رو از اربابشون جناب ابن تیمیه به ارث بردن دیگه. کاری هم نمیشه کرد.
بسیار متشکرم. به من اعلام نکردن که تلفن دیگه ای داریم. یقینا پشت خطی زیاد خواهیم داشت ولی الان به من اعلام نکردن. حاجی حسینی قزوینی معبد بفرمایید اگر که صلاح میدونید در ادامه همون بحثی که مبنای قرآنی می‌خواستیم بپردازیم برای بس تقلید و الا بله داریم الحمدلله تلفن داریم. جناب آقای حسین عبودی از شیراز پشت خط هستن. حضورتون رو در مشهد مقدس خوش آمد عرض میکنم. شما در واقع همیشه گفت که به برنامه تماس گرفتید هم یه جوری ظاهر امام رضا شدید. جناب آقای عبودی سلام علیکم و رحمت الله. آقای عبودی عزیز
سلام
علیکم. حال شما خوب انشالله. خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید انشالله. آقای حسینی قزوینی و حضرت عالی در خدمتتون.
قربان برم زنده باشی. خدا نگهدار. ببخشید شبمه. یه سوالی برای من پیش اومد. ترکه نور.
بله.
میگفت که حضرت علی حضرت ام کلثوم به عمر داده یعنی
بله.
عمر شوهر شده یه همچی چیزی بوده اصلا.
بله. دیگه مسئله دیگه ای؟
همچی موردی بوده اصلا.
مطلب دیگه ای جناب آقای عبودی؟
متشکرم خیلی ممنون.
زنده باشید. دعا بفرمایید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. فجو این بحث دیگه
این رو ما ببینید بارها و بارها جواب دادیم. ای کاش دوستان ما همونجا از اون آقایان سوال کنن که این چند تا سوال جواب بدن از بزرگان اهل سنت. آقای صالحی شامی متوفای 942 هجری در کتاب سبل الهدى و رشادش جلد 11 صفحه 288 میگه اصلا حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم نداشته. جواب این عالم سنی چیه؟ اینه جواب بدن آقایان. البته سیوطی و دیگران هم آوردن ولی برای آقای صالحی شامی آقایان ارزش ویژه قائل هستن. و همچنین آقای نووی از علمای بزرگ اهل سنت شخصیت برجسته است. در سالی که مرحوم محقق حلی از دنیا رفت 670 ایشون از دنیا رفته ایشون در کتابی داره به نام تهذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحه 630
بله.
جلد 2 صفحه 630 ایشون در اونجا به صراحت میگه این ام کلثومی که همسر عمر ابن الخطاب بود دختر ابوبکر بوده. خب اینو بیان جواب بدن.
درست.
اصلا ما هیچ کاری نداریم. به این آقایان بیان برای شما عرض کنم به ما جواب بدن.
از نظر رهبران و علمای خودشون هم هست.
بله. از بزرگان خودشون هست. و سوال سوم، شما یک روایت صحیح از بله. کتب شیعه ما بارها گفتیم بنابرای بله. تو این زمینه مناظره هم به شاهان آمدن عقب نشینی کردن، یک روایت صحیح در کتب شیعه نشان بدید که این ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده دختر فاطمه زهرا بوده. دختر فاطمه زهرا بوده. گوشنو باز کنید، شاید امیر المؤمنین فرض بعد از این که با اسماء بنت امیس ازدواج کرد، فرزند دختر ابوبکر در خانه علی بزرگ شده. عرب دختر خوانده رو دختر میدانند. بله. و یا نه از زنهای دیگرش بوده، فرض. ولی شما یک روایت صحیح برای ما بیاورید بر این که این دختر مال حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. و اضافه در کتب شیعه هم آمده، هر کجا آمده میگن این ازدواج به زور و تهدید صورت گرفته. امیر المؤمنین هم بنای مقابله با اینها رو نداشت، چون اگر مقابله صورت میگرفت دشمنان داخلی و خارجی سوء استفاده میکردن، اسلام ضربه میدید.
اثرات خیلی سنگین،
اثرات خیلی وحشتناکی برای جامعه اسلامی داشت. خب آقا امیر المؤمنین در اینجا سکوت کرد. البته این ازدواج هم فرزن به زور صورت گرفته باشه، اینو ما بارها گفتیم، ما جسارت هم نمی کنیم با آقایان اهل سنت. آقای ابن سعد در طبقات، ایشون متوفای 230 قبل از بخاری هم بوده، شاید طبقات ابن سعد یکی از مفصلترین و مهمترین کتابهای تاریخی اهل سنته.
بله.
ایشون در همین جا جلد هشتم صفحه 265 میگه در زمانی که جناب عمر ابن الخطاب خلیفه بوده، یک مردی آمد خدمت پیش عمر و شکایت کرد، گفت که این دخترم شوهرش مرده و هر کاری میکنم برای شما کنم ایشون حاضر نیست ازدواج کنه، هر خواستگاری هم میاد رد میکنه.
بله.
عمر گفت برو از طرف من از دخترت خواستگاری کن که بیاد زن خلیفه بشو، ملکه بله. اسلام به قول امروزی ها.
بله.
این اومد گفت که جناب خلیفه امیر المؤمنین از تو خواستگاری کرده. گفت اونم قبول ندارم. اومد گفت که جناب عمر از طرف تو هم خواستگاری کردم، دخترم فعلا دو پاش در یک کفش کرده برای شما ارسم زیر باری چی نمیر. عمر گفت خب مسئله نیست، شما به عقد من در بیار، کارت نباشه، خودم میدانم چه کار میکنم. خب ببینید این مطلبی که نقل شده، بابا بگن متولی خودش باید احترام امامزاده را داشته باشه. بگه خلاصه این آقا قال عمر زوجنی ها فزوجه و ایاها، خلاصه جناب عمر آمد و خلاصه داخلمون اتاقی که این عروس خانم بوده، فعارکها، این حتی تسلیم عمر هم نمیشد. همونجا بینید آرکها یعنی بزن بزن، جنگی صورت گرفت.
عجب.
بله بزن بزنی حتی غلبها علا نفسها، تا اینکه عمر خلاصه پیروز شد در این جنگ، در این بزن بزن. فنکهها، خلاصه تمام مسائل صورت گرفت. فلما فرغ اومد از اتاق بیاد بیرون، جناب عمر گفت اوف اوف اوف. حالا من دیگه معنا نمی کنم چیه. خب این آقایان وهابی ها همین کارشناسان شبکی این رو بیان جواب بدن این چیه قضیه، آیا این صحیحه یا صحیح نیست. اگر صحیح نیست چرا، اگر صحیحه آیا این کار در شأن یک خلیفه اسلامی هست. خب وقتی شما اینه دارید نقل می کنید به این شکل، اون وقت برای شما عرض کنم دارید از اون طرف ایراد میگیرید. و نکته دیگر،
بله.
مگر ازدواج کردن دختر به یکی دادن، دختر گرفتن، این نتیجه روابط حسنه و تأیید کردن هم دیگره. خوب مگر شما خودتون نیاوردید که پیغمبر اکرم دخترش را، زینب را، و ابوالعاص بن ربیع داده بود، دختر دیگرش برای شما از کنم رقیه ام کلثوم عروس ابولهب بودن، بابا عروس ابولهب بودن. عتبه و عتیبه بعد از نزول سوره شریفه تبت ید ابی لهب و تب طلاق دادن و بعد از او برای شما از کنم با عثمان ازدواج. خب این قضایا را آورده اید شما، این مسائل چیزی نیست که بخوان از این خلاصه نمد کلاهی بخواهن بدوزن. حالا مطالب دیگری هم هست که دوستان ما مفصل یا ما خودمون بارها جواب دادیم.
بله، متشکرم از نظر شما. و این مطلب رو فکر کنم بارها و بارها به کرات در برنامه ها جواب دادن و فکر میکنم برنامه قبلی رو اگر دیده باشید و برنامه بعدی رو هم ببینید مطمئنم باز هم به این مبحث پرداخته خواهد شد. آقای یزدانی بزرگوار از اصفهان، برادر بزرگواری هستن که پشت خط هستن. من خیلی سریع و مختصر سلام کنم و عرض کنم که مطلبشون رو بشنویم. آقای یزدانی سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه حبل المتین جناب آقای یزدانی.
سلامت
باشید. در خدمت شما هستم.
اولا که می‌خواستم سلام و خسته نباشید بگم به شما و حضرت آقا.
محبت دارید. زنده باشید.
البته حضرت آقا رو ما یه مرتبه دیگه زنگ زدیم، پارسال گفتیم که یکقدر خرج و دستمال از ما از اصفهان زنگ بزنید. یه مقدار به صلاح اصفهانی ها. خب حالا
دیگه تعریف نکنید.
تعریف نکنید.
خب میخوام یه خنده رو لبش.
بله. خیلی محبت.
آقا پول خرج کردنه. خلاصه جان دادن نیست که انسان راحت جان
بسیار خوب.
آقا فدای سرت همش.
سلام یا در محبت که بعد
آقا هم دیگه در ولایت خلاصه سرآمد اصل ما هستن.
حاج آقا می‌خواستم که اولا که درد بلا شما و همه شی ایام بخوره تو سر اینا، مخصوصا این مولا زاده که اینقدر خودش از نشگی می‌خواد. حالا ما خودمون الحمدلله توی کارا نبوده، اما دیدیم کسایی که نشه میگه. من یه سری پرسیدم چرا هستی میکنی خیلی نه خیلی کشیده است نهشه است برای همه خودش رو میخوانونه. این هم ظاهرا همین جوره. حالا ما از کاری بیرون نداریم که بخواییم به صراحه آرزو کنیم به اونایی
این مقداری جلوتر برید لطفا فسفوروارد بشید جلوتر.
بچکر اگه میخواستم که شما هستی در محضر از تو آقا رضا برای گرفتارا، مشکل دارا، برای مریض دارا، شبی جمعه اسمه اون به صلاحاً به اون نفس اون که ولایتیه در حق ما دعا کنید، یه صلوات شیعیان بفرستن، هر جوری که شما یه دعایی چیزی بکنید، یه در حال یه در حق ما شیعیان و دوستان اهل بیت که هر جوری هم ولایتیه ان شاء الله بمونیم و خدا اولا سایه امام زمان رو سر همون بذاره و بعدم شما را با شما شیعیان حفظ کنید ان شاء الله.
زنده باشید. آقای یزدانی محبت فرمودید. سوال خاصی که ندارید. بله؟
نه دیگه، سوال خاصی که ایانت شما
دارید. شما عرض کنم که من تو این گوشی که دارم بر گوش و همین بزرگوارانی که توی استودیو هستن کلی خندیدن و کلی خستگیشون در رفت با این مطالبی که شما بدن فرمودید. خیلی متشکرم. من حتما از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقاضا میکنم که دعا بفرمایند، ولی شما هم قول بدید که انشاءالله آمین بگید که با آمین شما دوستان عزیز، شما شیفتگان و محبان ائمه اهل بیت علیهم السلام اجمعین، انشالله به هدف استجابت نزدیک بشه. خیلی متشکرم.
خانم من میخواد که صحبت کنه، گوشی یه لحظه ببخشید.
زنده باشید. یه مقداری مختصر بشه ممنون میشم. متشکرم.
الو
بفرمایید. در خدمت شما هستیم خواهر بزرگ.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قزوینی و موزی. درست سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی و مجری توانای شبکه ولایت.
بله،
واقعا خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم. من چند بار تماس گرفتم یه مسئله یه میخواستم عرض کنم اما موفق نشدم. من سر شادی نمیدونم دیگه چطور باید صحبت کنم. من میخواستم به آقای قزوینی بگم آقای قزوینی، این وهابی ها میگن که ما علم غیب رو قبول نداریم، درسته؟
بله.
ثابت کنم که عایشه علم غیب قبول داشته.
بله
بفرمایید. عایشه علم غیب داشته. میدونستید که آیه رضای کبیره زیر دوشک عایشه تو اتاقشه. هنگامی که عایشه مشغول بوده رفته دوشکو بلند کرده، آیه رضای کبیره زیر دوشک خورده. خب علم غیب داشته، اگر از کجا میدونست که آیه کاغذی چرم زیر دوشه که آیشه؟ یکی هم یه چیز دیگه آیشه میگه این بزومره این کاغذ خورده، ای آیه رو خورده. از اون طرف هم ادعا میکنست که تو اتاق خودش پیغمبر رو دفن کردن. فهم اگه تو اتاق آیشه پیغمبر فوت شده، اگه تو اتاق آیشه پیغمبر دفن شده، از اینایی که اونجا قبر میکندن، اونایی که مشغولی آماده کردن دفن کفن پیغمبر بودن، چی تو این بوز رو ندیدن که این بوز بیادی آیشه رو بخوره، این آیه این که زیر دوشه که آیشه بخوره؟ و چرا اونجا دوشه که آیشه می چرا پهن بوده وقتی داشتن قبر میکندن؟
متشکرم.
که آیشه فرش کنار میزدن.
ممنونم، فکر کنم حاج آقا مطلب دارم بشنویم.
یعنی چیزی پهن بوده جمع میکردن بعد اونجا قبر میکندن.
بسیار خوب، متشکرم. فکر می‌کنم حاجی‌ها مطلبی هم داشته باشن که میشه مطلب حاجی‌ها رو. ممنونم از شما خواهر بزرگوار، همسر گرامیتون زنده باشید. همسر محترمتون هم دعوا نکنید، یارم زیاد تماس میگیرن. زنده باشید. التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون. خدا حفظ شما.
ببینید البته سوال خواهرمون سوال خیلی قشنگیه، با اینکه شاید خیلی ساده باشه چون به صورت طنز گفتن، ولی خب این آقایان وهابی ها جواب بدن. این عبارتی که آقای ابن ماجه قزوینی همشهری ما
بله
در سننشون که از صحاح سته از بنابه نقلی به قول آقایان جلد اول صفحه 625 و بزرگانشون هم آقای البانی هم میگن روایت صحیحه.
بله
البانی در صحیح سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 628 میگه روایت صحیحه.
بله
اینی که جناب عایشه همسر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه برای شما عرض کنم این آیه رضای کبیر لقد کان فی صحیفت تحت سریری.
آها بله
زیر رخت خواب من بوده این. فلما مات رسول الله پیغمبر از دنیا رفت و تشاغل ناب موت ما مشغول خلاصه مرگ پیغمبر بودیم دخل دانتنون فاکلها. حالا به قول این خواهرمون جمعیت خوب پیغمبر به قول آقایان در حجره عایشه از دنیا رفت. به مجرد که پیغمبر از دنیا رفت مردم ریختن آمدن اونجا، رفت آمد شلوغی غیره. اولا برای اینکه ثابت کنن که عایشه خونش برای شما عرض کنم گوسفند بوز داشته، و ثانیا در میان اون همه جمعیت چطور در لابلای جمعیت این بوزه آمده برای شما از کنم این رخت خواب بلند کرده از زیرش. عجیب حال تحت سریری. حالا اگر بگه فوق سریری مثلا یه گوشه روی مثلا رخت خواب من بود باز میشه، ولی این بوزه خب از کجا فهمیده؟ به قول ایشون اشتباه گفتن بوزه جناب عایشه علم غیب داشته بر اینکه زیر این رخت خواب خلاصه یه برگی روی اون برگ هم آیه قرآن نوشته شده و این آیه قرآن هم در رابطه با رضای کبیرم هست که بعداً به درد خیلی ها میخوره. به قول آقای مثل آقای اوبیکان و برای شما عرض کنم البانی و غیره، بعد از گذشتن 1400 سال بیان فتوا بدن که بله آقا اگر یه خانمی اداره میره راننده مرد داره، خب بابا یک راننده مرد با یک زن نامحرم بعد تو ماشین میشینن اجنبی هن، خب دوتا نامحرم با هم حرف میزنن گناه میکنن چیکار کنن؟ خب این خانم مدیر رئیس بیاد یه چند روزی شیر بده به های راننده با هم محرم بشن دیگه اشکالی پیدا نمیکنه. یا اگر تو یک اداره مثلا چند تا مرد چند تا زنه، این خانم ها به همه مردها مثلا یک هفته خانم شماره یک به همشون شیر بده، رو هفته بعدی خانم شماره دو به اینها شیر بده، هفته سوم تو همه بشن محرم. خب ببینید بعد از خب من نمیدانم اگر اون زمان این مطالب بوده که ما معتقدیم این حدیث ها توسط یهودی ها ساخته شده، ابو لهب‌ها ساخته شده، این حدیث ها واقعیت نداره، دروغه دروغه دروغه، ولی در صحیح بخاری هم آمده ما میگیم دروغه. آقایان اهل سنت شجاعت به خرج بدید، انصاف به خرج بدید، بیایید از پیغمبر دفاع کنید، از ناموس پیغمبر دفاع کنید. اینها را و یهودی ها ساختن وارد کتاب ها کردن. حالا اون زمان خیلی سر صدا نبود،
این مطالب، نمیدونم پیغمبر دستور بده برای شما عرض کنم خانم برو به فلان مرد شما شیر بده، اون میگه آی نهو زولهیتون بابا ریش داره، من به مرد ریشدار برم شیر بدم، یا منم میدارم ریش داره. بابا اینها والله بالله تلا برای بیا آبرو کردن پیغمبر این روایت رو ساختن. بیایید شجاعانه وارد میدان بشید بگید آقا این احادیث جعلی ولو در صحیح بخاری ما آمده. شما دارید هی شبانه روز شیعه ها به عایشه توهین میکنن، اهانت میکنن، جسارت میکنن. بابا ما که از صحیح مسلم شما خواندیم که میاد میگه مردان نامحرم میآمدن خانه عایشه محتلم شو، اینها جسارت نیست؟ اونم تو صحیح مسلم شما، تو کتاب های شما، اینها جسارت نیست؟
خیلی سنگینه،
خیلی سنگینه، والله سنگینه. اگر کسی همچه تعبیر به مادر شما کرده باشه چه برخوردی میکنید آقایان محترم؟ نسبت به مادر شما کسی همچه قضیه ای را بگه که آقا مادر شما بعد اینکه پدر شما از دنیا رفت بیوه بود، نامحرما می آمدن اونجا، محتلم شده و اصلا هیچی مسائل جنسی ازش سوال می کردن، آیا به غیرت شما بر می خوره یا نه؟ بابا ما احترام نمی کنیم، شما که برای همسر پیغمبر احترام گذارید، بیایید این روایت رو اعلان کنه دروغ جعلی ساختگیست، بگذارید دیگه چهار تا. بابا من از تاجیکستان همین تقریبا دو ماه قبل بود تعدادی از آقایان آمده بودن قم، گفتن ما خودمون حنفی بودیم، علت این که ما برای شما عرض کنم از حنفی دست برداشتیم شیعه شدیم به خاطر همین روایت، همین روایت در صحیح مسلم بوده.
بله.
این رو پدرم میخواند و ما گفتیم که بابا نسبت به پیغمبر اکرم همسر پیغمبر هم چه جسارتی؟ گفتم بابا یک مذهبی که صحیحش این باشه ما از این مذهب تبعیت نمی کنیم. و همین باعث میشه که تعدادی از اینها از مذهب برگردن. حالا از مذهب برمیگرده مهم نیست، الان تعدادی از این جوانها از دین برمیگردن، از اسلام برمیگردن. همین روایت رو همین معاندین امثال سلمان رشدی ها دستمایه خودشون قرار میدن، نسبت به پیغمبر جسارت میکنن، نسبت به اسلام جسارت میکنن، نسبت به احادیث و سنت پیغمبر اهانت میکنن. بابا بیایید از عزیزان اهل سنت، ما دست علمای بزرگ اهل سنت رو میفشاریم، بر پیشانیتون بوسه میزنیم، بیایید جمع بشید، ما تریبون در اختیارتون قرار میدیم از داخل و خارج. بیایید این روایاتی که ساحت مقدس نبی مکرم، ساحت مقدس حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت موسی و حضرت آدم رو در صحیح بخاری و مسلم خدشدار کرده، ساحت پاک برای شما عرض کنم نبی گرامی نسبت به زنان نبی مکرم، نسبت هایی که داده شده بیاید علنا اعلام بکنید.
بله.
و ما اینها را کلیپ میسازیم، هر روز قول میدیم پخش کنیم، هر روز قول میدیم پخش کنیم.
بله.
از برادر جناب آقای حسن البنا که آمد بخش اعظمی از احادیث بخاری رو برای شما عرض کنم زیر رو کرد، ما برای شما عرض کنم دعوت میکنیم که این برای شما عرض کنم این قضایا رو ما داریم، به این که بیان ما مطالبی رو که ایشون داشتن تماس بگیرن یا بعضی از دوستان ما رابطه بشن ایشون بیاد روی خط. اولین شجاع در برای شما عرض کنم نسبت به قضیه صحیح بخاری که موضع گرفته اینها بیان برای شما عرض کنم تو این قضیه مطرح کنم.
بله. متشکرم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، بسیار قدردانی سپاسگزاری میکنم. خیلی حیفم، یاد چند نفر رو گفتن که پشت خطن ولی دیگه فرصتی از این بیشتر نداریم و برنامه رو باید به پایان ببریم. خیلی هم حیفم یاد از محضر آجاقا تقاضا کنم که مختصر دعا بفرمایید تا جا عذرخواهی میکنم در کنار درگاه ملکوتی از درود علیه السلام.
من مهدی خزعلی مشغول بحث مناظره درباره امامت و هاشمی و سجودی است، بنده رسما اعلام میکنم مهدی خزعلی نه اوزه دیده نه عالم هست، یک آدمی است که از مسائل دینی به هیچ وجه سر در نمیاره. ما ایشون رو فاسد العقیده میدانیم، حرف ایشون حرف شیعه نیست، پدر بزرگوارشون که بنده بیش از 30 سال است با ایشون ارتباط تنگاتنگ دارم، ایشون رو آه کرده و ترد کرده. اگر واقعا ایشون همچه جرعتی به خودش داده، ایشون البته در شبکه های دیگر هم میاد اونجا و نسبت به مقدسات اسلامی و شیعی رو به حراج میگذاره و بنده هیچ اطلاعی از محتویات برنامه ندارم. اگر واقعا ایشون همچه برنامه کرده باشه، ما از حرفهای ایشون چه حق چه ناحق باشد خودمون رو مبرا میدانیم و ایشون بیانگر نظر، ایشون بیانگر نظر شیعه نیست. ایشون هم یک آدم منحرفی مثل مصطفی طباطبایی، برای شما عرض کنم برگعی و امثال ایشون هستیم و سرمایه علمی هم ندارن ایشون.
بسیار.
البته من این رو به بینندگان عزیز عرض کنم که در اولین دفعه که مشرف به زیارت علی ابن مترزا علیه الله تحیید و سنا شدم دیروز، نیابتاً از طرف همه بینندگان، مخصوصا بینندگان خارج کشور،
بله،
هم زیارت کردم امام رضا را و سلام دادم و هم دعا کردم همه را. باز هم این قول را ما میدیم به همه بینندگان عزیز، حالا این چند روزی که توفیق داریم در زیر سایه آقا علی ابن مسترزا علیه الله و تحییت و هستیم، هر وقت مشرف بشیم قطعا بینندگان عزیز برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در مشهد مقدس در شبکه جهانی ولایت واحد مشهد مقدس حضور پیدا کردید و برنامه حبل المتین رو تماشا اجرا کردید و تقدیم بینندگان عزیز. بینندگان عزیز خیلی ممنون و متشکرم، تا پایان برنامه همراه بودید. از اون بزرگوارانی هم که نشد صداشون رو بشنویم، صدای گرمشون رو بشنویم، عذرخواهی میکنم. خیلی خوشحال شدیم که تماس گرفتید و در مشهد مقدس، البته عرض کردم خدمتتون، برمان ظاهر آقای امام رضا هم امشب البته شما شناخته شدید. تقاضا میکنم که بیننده برنامه بعدی هم باشید و انشالله ما رو از نگاه های مهربونتون هیچ وقت محروم نفرمایید. بهترین آرزوها رو برای شما دارم و آرزو میکنم که انشالله تا جایی که با خانواده محترم و در محل کار و در هر محیطی که هستید انشالله سالم باشید و به خدای بزرگ و مهربان میسپاریمتون. ما هم اینجا انشالله نایب و زیاره شما خواهیم بود در کنار بارگاه ملکوتی و منور حضرت رضا علیه السلام. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما بینندگان عزیز.